بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 64، سطر 14. الجسم الطبیعی جوهر به هذه الصفه، و اما قولنا الجسم التعلیمی فإما أن يقصد به صورة هذا. بعد از اینکه جسم طبیعی رو تعریف کردیم، وارد این بحث شدیم که جسم طبیعی با جسم تعلیمی تفاوت دارد و این دو تا جسم یکی نیستند. ابتدا این مدعا رو طرح کردیم، بعد دو تا استدلال بر این مدعا اقامه کردیم و بالاخره ثابت کردیم که جسم تعلیمی غیر از جسم طبیعی است. الان میخواهیم جسم تعلیمی رو توضیح بدیم. درباره جسم تعلیمی چهار تا قوله. یک قول اینه که جسم تعلیمی عین جسم طبیعی است، تفاوتی با جسم طبیعی نداره. توجه شدید مطالبی که ما در جلسه گذشته گفتیم این قول را رد می‌کرد. شما در جلسه گذشته اثبات کردیم که تعلیمی با طبیعی فرق داره، جسم تعلیمی با جسم طبیعی فرق داره. وقتی فرق رو اثبات کردیم، عینیت رو که این گروه ادعا می‌کنند باطل کردیم. بنابراین دیگه به این قول اول که عینیت جسم تعلیمی و طبیعی است نمی‌پردازیم. میگیم غیر از این قول چه قول دیگر داریم. اینطوری وارد بحث میشیم، غیر از این قول چه قول دیگر داریم، چون این قول اول رو رد کردیم. وقتی رد کردیم دیگه بهش توجه نمی کنیم. میگیم غیر از این قول که قول رواقیونه، سه تا قول دیگر داریم. اون سه تا قول رو باید توضیح بدیم که در هر سه جسم تعلیمی با طبیعی تفاوت دارند. دو تا قول را ابن سینا اشاره میکنه، قول سوم از این سه قول را طرح نمیکنه، ولی ما توضیح میدیم. قول اول درباره توضیح جسم تعلیمی که اصلا جسم تعلیمی چی هست. بعد از اینکه فهمیدیم تفاوت داره با جسم طبیعی، حالا میخوام ببینیم چی هست. قول اول میگه جسم تعلیمی همون صورت جسمی است که در جسم طبیعی با ماده همراه می شد و جسم طبیعی رو تشکیل می داد. همونی که در جسم طبیعی جزء بالفعل جسم بود، همون هم جسم تعلیمی است، منتها به حیث تعینی که دارد. وقتی ما جسم طبیعی داشتیم بدون جسم تعلیمی، که البته این دوتا با هم هم، هیچ وقت جسم تعلیمی از طبیعی جدا نمیشه، ولی حالا فرض کنید ما جسم تعلیمی رو نادیده میگیریم، جسم طبیعی تنها رو نگاه میکنیم. جسم طبیعی مرکب است از ماده که هیچ تعینی توش نیست و صورت جسمیه که مشترک بین همه اجسامه و در نتیجه مبهم است، یعنی اینم تعین نداره. پس جسم طبیعی نه به مادهش متعینه نه به صورتش متعینه. البته در اجسام طبیعی که ما در خارج داریم یه صورت نوعی هم داریم، ولی صورت نوعی فعلا مورد بحث ما نیست. ما جسم طبیعی رو به ما اینکه جسم طبیعی است لحاظ میکنیم که فقط دو قسم داره، دو بخش داره، یکی ماده، یکی هم صورت جسمیه. صورت نوعی هم هست، منتها ما الان به صورت نوعی کار نداریم. این صورت جسمیه چون مشترک بین همه اجسامه تعین نداره، مبهمه. ماده هم که خب معلومه تعین نداره. پس جسم طبیعی مجموعش رو که نگاه میکنیم میبینیم تعین نداره. اما همین جسم اگر تعین پیدا کرد میشه جسم تعلیمی. پس جسم تعلیمی همون صورت جسمیه ایست که با در جسم طبیعی داشتیم، منتها در جسم طبیعی مبهمن داشتیم، در جسم تعلیمی معینا خواهیم داشت. پس آنچه که در جسم تعلیمی داریم اون تعینه که در جسم طبیعی نبود، بلا بقیه یا آنچه که در جسم تعلیمی در جسم طبیعی هم هست. البته ما در جسم تعلیمی ماده رو دیگه نمیاریم، ماده تو جسم طبیعی میابردیم تو جسم تعلیمی نمیاریم، ولی صورت جسمیه ای که تو جسم طبیعی بود همون صورت جسمیه، نه یه صورت جسمی دیگر، همون رو تو جسم تعلیمی میاریم. منتها در جسم طبیعی مبهم میداریمش، در جسم تعلیمی معینش میکنیم. این صورت جسمیه معین شده اسمش جسم تعلیمی است. اون صورت، همین صورت جسمیه ای که معین نشده به همراه مادر اسمش جسم طبیعی است. پس ما در خارج یک جسم داریم، اینو توجه کنید، میخوام جمع کنم مطلب ها. ما در خارج یک جسم داریم و اون جسم طبیعی متعین است. یک بار به این جسم طبیعی من حیث و ذاته ملاحظه توجه میکنیم، یک بار به این جسم طبیعی من حیث و تعینه توجه میکنیم. اون وقتی که به این جسم طبیعی من حیث و ذاته توجه میکنیم اسمشو میذاریم جسم طبیعی. اون وقتی که به این جسم طبیعی من حیث و تعینه توجه میکنیم اسمشو میذاریم جسم تعلیمی. پس جسم طبیعی با تعلیمی همون که توجه کنیم فقط در تعین فرق کرد. به این جهت شاید نه که حتما بتوانیم بگوییم جسم تعلیمی همون تعیونه، اگرچه این درست نیست. اون خود گوینده تصریح میکنه که جسم تعلیمی عبارت هست از صورت جسمیه متعینه، نمیگه تعیون خالی، میگه صورت جسمیه متعینه. ولی وقتی توجه کردید با این تبیینی که من کردم میشه به گردنش گذاشت، ولو نگفته میشه به گردنش گذاشت که جسم تعلیمی همون تعیون جسم طبیعی است. خب حالا اگر تعین جسم طبیعی باشه، ما ببینیم این تعین رو تو خارج داریم یا نداریم. صورت جسمی رو که در خارج داریم، بالاخره در ضمن جسم طبیعی بود، تعینش چی؟ تعینش رو تو خارج داریم یا نداریم؟ به طور کلی میگن تعین در خارج موجوده، همه ماهیات متعینه در خارج متعینه، اما تعیینشون یه چیز جدای از خودشون نیست. اینطور نیست که شما این ماهیت متعینی رو که در خارج میبینید بگید تو خارج دو چیزه، یکی ماهیت یکی تعیین. بله، وقتی که ذهن میارید تحلیل میکنید دو چیز درست میشه، یکی ماهیت یکی تعیین، که ماهیت میشه موصوف، تعیین میشه صفت، ماهیت میشه معروف، تعیین میشه عارف. اما تو خارج شما فقط یک ماهیت متعینه دارید، نه یه ماهیت به علاقه تعین. میخوام عرض کنم تعین زائد بر ماهیت نیست، به عین وجود ماهیت موجوده و در خارج جدای از ماهیت دیده نمیشه. هم به عین وجود ماهیت موجوده، هم اصلا یک امر جدایی هم نیست که ما بتونیم تو خارجش اشاره کنیم. بله به اون ماهیت متعینه اشاره میکنیم، اما به تعیینش به صورت جدا نمیتونیم اشاره کنیم. اما وقتی تو ذهن میاد چرا؟ هم به ماهیت اشاره جدا داریم، هم به تعیین ماهیت اشاره جدا داریم. پس تعیین به ما این که تعیین است در ذهن هست، در خارج نیست. بله در خارج به ما این که با ماهیت همراهه در خارج هست، ولی تعیین به ما این که تعیین باشه، یعنی با قطع نظر از ماهیت تو خارج نداریم، تو ذهن داریم تو خارج نداریم. پس جای این تعیون ذهنه، جاش خارج نیست. ولی وقتی متحد میشه با ماهیت و عین ماهیت میشه جاش تو خارج هم هست، ولی اون وقتی باش تعیون نمیگیم، وقت باش میگیم ماهیت متعینه. مجموعه رو نگاه میکنیم میگیم ماهیت متعینه. وقتی میانیش تو ذهن یکی میشه ماهیت، یکی میشه تعین، وقت تعین پیداش میشه. پس در ذهن تعین رو داریم، در خارج هم تعین رو داریم، ولی تعین دیگه اسمش تعین نیست، در کردم ماهیت ما تعین است. خب اگر ما به گردن گوینده گذاشتیم که جسم تعینی تعینه، تعین جسم طبیعی است، همین وضع رو برای جسم تعینی داریم. جسم تعینی میگیم در خارج هست، انسان نه جدای از جسم طبیعی، بلکه همون جسم طبیعی متعین رو ما در خارج داریم که به تعینش الان میخوام بگیم جسم تعینی. وقتی این آوردیم تو ذهن، تعینش رو از خودش جدا میکنیم، جسم طبیعی جدا میشه، تعین هم جسم تعینی میشه، جدا میشه. پس جای جسم تعینی به این بیان ذهنه، نفسه. در خارج کنه ما جسم تعینی نداریم، بله جسم طبیعی متعین داریم، اما جسم تعینی نداریم. اون تعینی که عین جسم طبیعی است داریم، اما تعینی که جدای از جسم طبیعی باشه و ما اسمشو بذاریم جسم تعینی جدای از طبیعی، اینو تو خارج نداریم، تو ذهن داریم. روشن شد چی این گوینده چی میخواد بگه؟ مشکلی که کلام این گوینده داره اینه که دقت کنید، جسم تعلیمی رو عبارت گرفت از صورت جسمیه به علاوه تعیان. ما به گردنش گذاشتیم جسم تعلیمی تعیانه، اون نگفت تعیانه، اون گفت جسم تعلیمی عبارت است از صورت جسمیه که متعین شده باشه، یعنی من حیث تعیانش. پس جسم تعلیمی رو داره مرکب میکنه از دو چیز، یکی صورت جسمیه که جوهره، یکی تعیان چه عرضه. البته تعیان مرضه، چون تعیون در ذات جسم داخل نیست، چون در ذات جسم داخل نیست، بیرون از جسم میشه عرض، نه جنس جسم طبیعی است، نه فصل جسم طبیعی، نه مادهش، نه صورتش، بیرون از جسم، بنابراین عارضه. ولی عارضی است که توجه میکنید کنار صورت جسمیه قرار داده شده و مجموعه رو گفتیم جسم طبیعی. خود تعیون عارضه، اما این گوینده نمیگه تعیون جسم تعلیمی است، میگه تعیون و اون صورت جسمیه جسم تعلیمی است که صورت جسمیه رو جزء جسم طبیعی قرار میده، جزء جسم تعلیمی قرار میده. وقتی صورت جسمی که جوهره، جزء جسم تعلیمی است که جسم تعلیمی عرضه، یلزم که جسم تعلیمی که عرض است مرکب باشد از جوهری که صورت جسمی است و عرضی که تعیون. و این اشتباهه، ولی خب بالاخره قائلش گفته ما داری حرفش رو نقل میکنیم. پس بنابر این قول توجه کنید، اگر بگوید جسم تعلیمی همون تعیانه، ما باش درگیر نیستیم، اما اون اینو نمیگه. اون میگه جسم تعلیمی عبارت است از صورت جسمیه که متعینه، که هم صورت جسمیه رو میاره هم تعیانش رو میاره. از صورت جسمیه جوهره، جوهر رو داره توی عرض اخذ میکنه، مشکل هستش اینه. پس معلوم شد که این قول اول که میگوید جسم تعلیمی رو تبیین میکنه، معلوم شد که بنابر این قول جسم تعلیمی چی هست و فرقش با جسم طبیعی هم روشن شد. دوباره من یه تکرار مختصر میکنم که مطلب کامل تر جا بیفته. میگیم این جسم طبیعی متعین رو که ما در خارج داریم دو جور لحاظ میکنیم. یک بار لحاظ میکنیم به حیث ذاتش بدون توجه به تعینش، یک بار لحاظش میکنیم با توجه به تعینش. اون وقتی که لحاظش میکنیم من حیث ذاته میشه جسم طبیعی، اون وقتی که لحاظش میکنیم من حیث تعینه میشه جسم تعلیمی. حالا توجه کنید، بنابر این قول چه چیزی عارضه؟ چه چیزی عارضه؟ این قول جسم تعلیمی رو عبارت گرفت از صورت جسمیه و تعیون. صورت جسمیه که نمیشون عارض بشه، جوهره، جوهر که عارض نمیشه، پس فقط تعیون عارض میشه. اگر جسم تعلیمی رو تعیون تنها میدونست، میگفتیم که همه جسم تعلیمی عارضه. اما حالا که میگه جسم تعلیمی عبارت است از صورت جسمیه به علاوه تعین نمیگیم همه جسم تعلیمی عارضه، میگیم بخشی از جسم تعلیمی عارضه، یعنی فقط تعینش صورت جسمش نمیتونه عارض باشه. اون مرکب داره جسم تعلیمی و از این دوتا، هم صورت جسمیه هم تعین. صورت جسمیش عارض نیست به خاطر اینکه جوهره، تعینش فقط عارضه. پس بنابر این کل جزئی از جسم تعلیمی عارض است، نه تمام جسم تعلیمی. لذا بنابراین قول نمیتونیم بگیم جسم تعلیمی آرزون فی ذاته. آرزون فی ذاته نیست، بلکه آرزون به جزئه، نه آرزون فی ذاته یعنی تمامه و به ذاته. به ذاته حارز نیست، به تمامه حارز نیست، به جزئه حارزه. اینو داشته باشید این مطلبو، که در این تفسیری که برای جسم تعلیمی شد، جسم تعلیمی عارض فی ذاته نیست، یعنی به تمام ذاتش عارض نیست، به بعض ذاتش، به جزء ذاتش عارضه. خب اون چه که ما در این تعریف اول برای جسم تعلیمی داشتیم، دو نکته مورد توجه بود که این دو نکته رو من دوباره تکرار میکنم. یک نکته این بود که جای این جسم تعلیمی تو نفسه، تو خارج نیست، یعنی به ما اینکه جسم تعلیمی چه تو خارج نیست، ولی گفتیم در کنار جسم طبیعی موجوده، تو خارج هم موجوده، اما در خارج ما جسم طبیعی متعین داریم. جسم تعلیمی به ما اینکه جسم تعلیمی باشه نداریم، یعنی جدای از جسم طبیعی یه جسم تعلیمی داشته باشیم نه، تو خارج چنین چیزی نیست. تو ذهن جاش هست، یعنی تو ذهن شما جسم طبیعی دارید، جدای از جسم طبیعی جسم تعلیمی هم دارید. پس نکته اول این بود که جسم تعلیمی بنابر این تفسیر جاش توی ذهنه. این که عرض می‌کنم جاش توی ذهنه، بازم تکرار کنم، منظور اینه که جسم تعلیمی به ما اینکه جسم تعلیمی جاش توی ذهنه، ولی به ما اینکه تعین جسم طبیعی که تو خارجه، به ما اینکه جسم تعلیمی جاش توی ذهنه. این نکته اول بود. نکته دوم این که جسم تعلیمی بنابر این تفسیر عارض فی ذاته نیست، یعنی به تمام ذاتش عارض نیست، به جزی از ذاتش آرزه، که این دو مثل روشن شد. حالا میریم معنای دوم و قول دوم رو درباره جسم تعلیمی ذکر میکنیم. وقت فرق بین تفسیر دوم و تفسیر اول هم باید روشن بشه. فرق در همین دو نکته ایست که تاکید کردن. حالا توجه کنید، البته در این دو نکته هم هست، در چیزی دیگر هم هست، منتها آخر سر فرق تو همین دو نکته ظاهر میشه. در تفسیر دوم گفته می شود که جسم تعلیمی مقدار است، مقدار متعین است. نمیگیم صورت جسمیه متعین است، میگیم مقدار متعینه. خب حالا برای اینکه بهتر مطلب روشن بشه، جسم طبیعی رو مطرح می کنیم. جسم طبیعی عبارت است از ماده و صورت جسمیه. صورت جسمی هم مقداره، اما صورت جسمی مقدار جوهری است. چون صورت جسمی جوهره، پس اگر از صورت جسمی تعبیر به مقدار کردیم، باید بگیم مقدار جوهری. اما وقتی میام توی جسم تعلیمی، جسم تعلیمی هم مقداره، اون هم مقدار متعین، اما این مقدار دیگه مقدار جوهری نیست، مقدار عرضیه. پس هم در جسم طبیعی ما مقدار داریم، هم در جسم تعلیمی مقدار داریم. در طبیعی مقدارمون جوهریست و مبهم، اینم دقت کنید، جوهریست و مبهم. در جسم تعلیمی مقدارمون عرضیست و متعین. نه، جوهر بودنش به خاطر اون صورت، به خاطر صورت بودنشه. بله، مبهم، ابهامش، جوهر بودنش از ابهامش گرفته. نه، اگر ابهامش گرفته بشه، متعین بشه، عرض نمیشه. اون قول اول رو شما دارید میارید. در قول اول صورت جسمیه بود، اگر متعین میشد میشد جسم تعلیمی. در این قول دوم مثلا صورت جسمیه مطرح نیست،
مقدار متعین
مقدار متعین، یعنی جسم تعلیمی میشه مقدار متعین، جسم تعلیمی مقدار متعین، اونم مقدار عرضی متعین. اونی که تو جسم تعلیمی دارید صورت جسمی، یعنی مقدار جوهری است، اونم مقدار جوهری مبهم. علت جوهر بودنش ابهامش نیست، علت جوهر بودنش صورتشه، چون صورته، چون صورت جوهره. یا به تعبیر دیگه چون فی موضوع نیست جوهره، ولو فی محل هست، ولی چون فی موضوع نیست جوهره. پس در جسم طبیعی مقدار رو داریم، اما مقدار اون مقدار جوهری است و مبهم هست. در جسم تعلیمی مقدار رو داریم، مقدار اون عرضه و متعین هست. پس الان ما وقتی که جسم طبیعی و تعلیمی رو با هم ملاحظه میکنیم، دو تا مقدار داریم. یه مقدار جوهری که ازش تعبیر میکنیم به صورت جسمیه که مبهمه، یه مقدار عرضی که ازش تعبیر میکنیم بعد از تعین به جسم تعلیمی. این جسم تعلیمی عارض میشود بر جسم طبیعی و جسم طبیعی رو متعین میکنه. تا اینجا روشنه؟ فرقش هم با اون قبلی روشن شد. قبلی میگفت صورت جسمی به علاوه تعین جسم تعلیمی، این اصلا صورت جسمی رو مطرح نمی کنه، میگه مقدار عرضی به علاوه تعین جسم تعلیمی است. خب حالا ببینیم که اون دو نکته این قول دوان چه می کنه. قول اول، نکته اولش این بود که جسم تعلیمی رو ذهنی می گرفت، میگفت تو ذهن میاد، تو خارج جسم تعلیمی به ما این که تعلیمی است نداریم، فقط تعیان داریم. اما این چی میگه؟ این میگه نه، در خارج هم جسم تعلیمی رو دارید، در ذهنم دارید. در خارج شما مقدار عرضی دارید به علاوه تعیان. این مقدار عرضی متعین یه عرضی است که در خارج با جسم طبیعی به یک وجود موجوده، اما دو تا ماهیته. یه ماهیت جوهری داریم که اسمش جسم طبیعی است، یه ماهیت عرضی داریم که اسمش جسم تعلیمی. اون ماهیت جوهری شده موضوع، این ماهیت عرضی شده عارض، و مجموعه به یک وجود موجوده. بنابر قول اولم مجموعه به یک وجود موجود بود، اما جسم تعلیمی رو نمیتونستیم جداش کنیم از جسم طبیعی، به این معنا که اصلا در خارج این همون جسم تعلیمی بود، این همون جسم طبیعی بود. اما الان میتونیم جداش کنیم، این یه ماهیت، اون یه ماهیته، جسم تعلیمی یه ماهیت، جسم طبیعی یه ماهیت دیگر. درسته با یه وجود موجود شده، ولی دو ماهیت هست، مثل جدار و بیاضش که دو تا ماهیت مطابق با یه وجود موجوده. در این قول دوم ما جسم تعلیمی رو عبارت گرفتیم از مقدار عرضی به علاوه تعیان، و این مقدار عرضی به علاوه تعیان شد عارض، و عارض هم در خارج موجوده اما وجود لغیره داره، یعنی با یه وجود موجوده، با همون وجودی که جسم طبیعی موجوده. پس این تفاوت اول شد. البته تفاوت های دیگه هم گذاشتیم بین قول اول و دوم. در قول اول جسم تعلیمی مرکب بود از جوهر و عرض، در قول دوم مرکب است از مقدار عرضی و تعیین، همش عرضه. در قول دوم جسم تعلیمی همش عرضه، در قول اول جسم تعلیمی بخشش عرض بود. این فرق داشتن. فرق دیگه، حالا غیر از این فرق میخوام فرق دیگر رو عرض کنم. نقطه اول در قول اول این بود که جسم تعلیمی تو خارج نیست، نیست به همون معنی که عرض کردن، و تو ذهن هست. اما در قول دوم میبینیم جسم تعلیمی هم توی خارج هست که نقشی میشود بر ماده، هم توی ذهن هست که وصفی میشود برای جسم طبیعی. پس جاش هم تو ماده هم تو نفس فرق کرد با قول اول. بنابر قول اول جسم تعلیمی فقط جاش تو نفس بود، بنابر قول دوم هم جاش تو نفسه هم جاش تو ماده هست. ولی ماده که وقتی میگیم جاش تو ماده که تو خارج، به تعبیر دیگه هم ذهنی هم خارج. این فرق اول، یعنی از اون دو نکته فرق اولش این بود. نکته دومی که ما در قول اول گفتیم این بود که جسم تعلیمی تمامش عارض نیست، جزش عارضه. گفتیم جسم تعلیمی مرکب از صورت جسمیه و تعیان، که صورت جسمیش یه عارض نیست، فقط تعیانش عارضه. ولی بنابر قول دوم تمام جسم تعلیمی عارضه، چون یک بخشش مقدار عرضیه که میتونه عارض بشه، یه بخشش هم تعیان اونم میتونه عارض بشه. پس کل جسم تعلیمی بنابر قول دوم عارضه. پس میتونیم بنابر قول دوم بگیم جسم تعلیمی عارض فی ذاته، فی ذاته یعنی به تمام ذاتش، نه به جزء ذاتش. پس جسم تعلیمی بنابر قول اول به جزء ذاتش عارض بود، بنابر قول دوم به تمام ذاتش عارضه. لذا در قول اول به جسم تعلیمی نمیگوییم عارض فی ذاته، اما در قول دوم به جسم تعلیمی میگوییم عارض فی ذاته. خب من این مطلب رو جمع کنم. با این بیانی که عرض کردم دو تا نکته داشتیم که در این دو نکته قول اول و دوم فرق میکردن. یه فرق دیگری هم بینشون بود، وقتی جمع کنیم مجموعاً سه تا فرق حاصل شد. فرق اول بین قول اول و دوم این شد که بنابر قول اول جسم تعلیمی مرکب است من الجوهر و الارض، ولی بنابر قول دوم جسم تعلیمی خالصا الارض. این فرق اول. فرق دوم، بنابر قول اول جای جسم تعلیمی به ما این که جسم تعلیمی است تو ذهن است نه در خارج. بنابر قول دوم جای جسم تعلیمی به ما این که جسم تعلیمی است هم تو خارجه هم تو ذهنه، بفرمایید هم تو نفس هم تو ماده است. این فرق دوم. فرق سوم، بنابر قول اول جسم تعلیمی عارض فی ذاته نیست بلکه به جزءش عارضه، بنابر قول دوم جسم تعلیمی عارض فی ذاته یعنی به تمام ذاتش عارضه. این دو تا قول تموم شد، فرقاش هم روشن شد، تمام مطالبی که لازم بود توضیح داده بشه توضیح داده شد. یک قول سومی هم از کردیم داریم که ابن سینا هم قول سومو نمیگه ولی محشین متعرضن. قول سوم اینه که جسم تعلیمی عبارت است از مجموع ابعاد ثلاثه. حالا این قولم یه ذره توضیحش بدم، چون ابن سینا مطرحش نمی کنه لزومی نداره ما توضیحش بدیم، ولی خب چون بالاخره گفتینش طرحش کردیم خوبه یه ذره توضیحش بدیم. جسم طبیعی عبارت بود از ماده یا جوهری که قابل فرض ابعاد ثلاثه باشد، قابل فرض ابعاد ثلاثه. ولی جسم تعلیمی رو نمیگیم قابل فرض، میگیم مجموع ابعاد ثلاثه. خب اگه بگیم مجموع ابعاد ثلاثه کره رو شامل میشه یا امثال کره رو، لذا توضیح میدیم زمینه میکنیم این مطلب رو که منظورمون از ابعاد خطوط نیست. چون اگر خطوط باشه خب کره سه تا خط نداره، قابل سه تا خط هست، سه تا خط رو توش میتونید فرض کنید، قابل فرض سه خط هست، ولی سه خط رو واجب نیست، در حالی که کره جسم تعلیمی داره. پس چجوری باید جسم تعلیمی رو تعریف کنیم که برای کره ای که سه تا خط ندارد وجود داشته باشه؟ اینطوری تعریف میکنیم، میگیم مجموع سه بعده نه مجموع سه خط، و ابعاد لازم نیست با خط تبیین بشن. همون اندازه که اشغال کند جایی را ما بهش میگیم جسم تعلیمی، همون اندازه که این سه بعده داشته باشه. کره این ثبات داره، بالفعل هم داره ولو خطوطو نداره، ولی بالاخره بالفعل سه طرف رو داره اشغال میکنه، طرف طول و عرض و عمق رو داره اشغال میکنه و پر کرده یه فضایی رو. این مجموع ابعاد ثلاثه‌ای که در همه اجسام هست گفته میشه جسم تعلیمی. اون قابلیت فرض ابعاد ثلاثه صورت جسمی است که مربوط به جسم طبیعی است. قابلیت فرد مربوط به جسم طبیعی است، قابلیت فرد ابعاد، مجموع ابعاد جسم طبیعی است. وقت وقتی قابلیت فرض میگیم، فرض ابعاد میگیم، مرادمون از ابعاد ست خط. اما وقتی میگیم مجموع ابعاد دیگه غیر خط نمیاریم، میگیم مجموع ابعاد. اینم قول سومه که چون ابن سینا مطرح نکرده به همین موقع اکتفا کنیم کافیه. پس درباره اکید هم درباره جسم کلیم و چهار تا قول داریم. قول اول که قول اتباع رباقیینه این است که جسم کلیمی عین جسم طبیعی است. این قول ما اصلا این قول ما از اولی که وارد بحث شدیم ردش کردیم، چون در جلسه قبل گفتیم جسم کلیمی با جسم طبیعی فرق داره، با دو دلیل هم ثابت کردیم. پس از همون اولی که وارد بحث جسم کلیمی شدیم این قول رد کردیم. باقی اون سه تا قول دیگه، سه تا قول دیگه داریم تعمیم کنیم که دو قولش ابن سینا تر کرده یا قول شدر نشده، هر سه قول شعر کردیم، حالا از رو تحقیق میکنیم تا اون دو قولی که ابن سینا گفته روشن بشه. صفحه 64 و صفحه 14. فالجسم طبیعی جوهرون به حاضه صفه، به حاضه صفه یعنی قابلون لفرض الابعاد ثلاثه. جسم طبیعی جوهریست با این صفت، یعنی با قابلیت فرض ابعاد ثلاثه. اون جوهرون به جای دنسشه، قابلون به فرض ابعاد ثلاثه به جای فصلشه، یا بگید به جای ماده و صورت، به جای جسم فصل فرمایید ماده و صورت. این فرض جسم طبیعی جوهرون به حاضه صفت که با فای تفریح آمده نشون میده که نتیجه مباحث قبله. درسته نتیجه مباحث قبله هست، لذا باید فای تفریح آمده، ولی در ضمن این که نتیجه مباحث قبله، زمینه یه مسئله مبحث بعد که جسم طبیعی جوهرون به حاضر استفاد و اما الجسم تعلیمی کذا، میخواد فرق و دوبرتبه بیان کنه و در ضمن فرق خود جسم تعلیمی رو توضیح بده. جسم طبیعی جوهر کذاییست اما جسم تعلیمی و این مایختت بهی کذا و این مایختت بهی کذا. پس میتونید این فرض جسم طبیعی رو هم زمینه برای مابعد قرار بدید، هم نتیجه برای ماقبل. اگه نتیجه برای ماقبل گرفتید، همین که در کتاب ما دنباله بحث قبل نوشته شده میتونید دنباله بحثی بگیرید، اما اگر زمینه برای بحث بعدی گرفتید میتونید سر خط بنویسیدش. پس فرض جسم طبیعی جوهرون به حاضر استفانی جوهرون قابلون لفرض لباد سلاسه، و اما قولون از جسم تعلیمی دو معنا دارد. اصلا سه معنا داره غیر از اون معنایی که ما رد کردیم که قائل به اینیت شد، سه معنای دیگه هم داره، سه قول دیگه در بارش هست. مثلا قول سوم رو ابن سینا تر نمی کنه، فقط دو تا قول میگه، میگه فعیم من یقصد بهی خسرت او یقصد بهی، دو تا یقصد میاره که به دو قول اشاره میکنه. قول اول فعیم من یقصد بهی صورت و هازا، یعنی صورت همون جسم طبیعی. صورت جسم طبیعی چی بود؟ صورت جسمیه بود. پس جسم تعلیمی می شود همون صورت جسمیه، منتها من عیسه و محدد و مقدرون، از این جهت که معین است و مقدر است. محدد یعنی معین، مقدر یعنی اندازه گرفته شده، یعنی از حالت ابهام در آمده. اگر حالت ابهامی داشته باشه مال جسم طبیعیه، اگر حالت تعینی داشته باشه مال جسم تعلیمیه. مأخوذون فی النفس، این داره به نقطه اولی که از هر چه رو از خارج اشاره میکنه، مأخوذون فی النفس، این جسم تعلیمی رو شما تو نفس میتونید رخصش کنید. لیس فی الوجود، در وجود خارجی من حیث این که جسم تعلیمی نیست نیست، بله به عنوان یه تعیونی برای جسم طبیعی حاصله، تو خارج هم حاصله، ولی به عنوان یه جسم تعلیمی ما تو خارج نداریمش. وقتی میردش تو ذهن جداش میکنید از جسم طبیعی، وقتی یه جسم تعلیمی درست میشه. پس جای جسم تعلیمی به ما این که جسم تعلیمی نیست تو ذهن، نه در وجود، در وجود این در خارج. این معنی اول بود که توجه شدین توجیه کامل در مورد اول من دادم. او یقصد بهی مقدار و ما ذو اتصال ایزن، مقدار ما یعنی یه مقدار خاصی که مقدار باید مقدار معین باشه. قصد میکنیم بهی به جسم تعلیمی، نه صورت جسمی را که جوهر است به علاقه تعیون، بلکه مقدار مایی که عرض است به علاوه تعیون. که در این فرض دوم دیگه توی جسم تعلیمی صورت جسمی اخ نمیشه، فقط مقدار عرضی هم میشه. مقدار ما که ذو اتصال ایزن، یعنی این مقدار ما هم صاحب اتصاله. ایزن یعنی همونطور که صورت جسمیه صاحب اتصاله، همونطور که صورت جسمیه در جسم طبیعی صاحب اتصاله، همونطور در مقدار مایی که عرض است در جسم طبیعی صاحب اتصاله. یعنی در هیچ کدوم قولی نقدیت قبول نداریم که میگه اجزاء منفصل از هم و مستنع با همه، بلکه میگیم نه، یک بعد متصله، اتصال رو ادعا می کنیم، هم در این مقدار جوهری هم در اون مقدار عرضی، در هر دوشون اتصال قائلی و قول دیمقراطیس رو در هیچ کدوم از این دوها قبول نمی کنیم. به هاده صفه، به هاده صفه باز یعنی به صفت انهو قابلون لفرض الابعاد ثلاثه، یعنی اون فرضی که ما توی جسد طبیعی می آوردیم اینجا می آوردیم. این ایزن رو توجه کردید، من مربوطش کردم به اتصال، گفتم همونطور که تو جسد طبیعی اتصال هست، ایزن تو این جسد تعلیمی هم اتصاله. میتونید مرتبط کنید ایزن رو به حاضر صفه، همونطور که در جسم طبیعی گفتیم جوهران به حاضر صفه، در این جسم تعلیمی هم میگیم مقدارون بازن به حاضر صفه، که ایزن رو یک بار میتونید مربوطش کنید به اتصال، یک بار میتونید مربوطش کنید به حاضر صفه، به هر دو هم مربوطش کنید به ایزن نداره. نه، اون قول سبومه. در قول سوم به حاضر صفت در جسم تعلیمی بلفر بود، یعنی گفتیم که قول سوم گفت جسم تعلیمی مجموع ابعاده. وقتی میگم مجموع ابعاده، ما در ابعاد تصرف کردیم، گفتیم مراد از ابعاد خط نیست، تا کره هم شامل بشه. اما اینجا در این قول دوم دیگه نمیگه حاضر صفت یعنی مجموع ابعاد، حاضر صفت رو همون فرض ابعاد ثلاثه میگیره، میگه مقداری است که در اون مقدار بتوانیم ابعاد ثلاثه رو فرض کنیم، منتها متعین. نه فرض بگیرید، امکان نگیرید، چون بله قابلیت فرض بگیرید، نه فرض تنها، قابلیت حاضر استفا رو عرض کردم، حاضر استفا یعنی به صفت انهو قابلون لفرض الابعاد ثلاثه، قابلون رو بیارید. اما توجه کنید منحیث، این منحیث مهمه، که در جسم طبیعی منحیث رو نداشتیم، منحیث لهو اتصال محدود و مقدر. در جسم طبیعی اتصال رو داشتیم، به حاضر سفر هم داشتیم، اما من حیث لهو اتصال و محدود و مقدر رو نداشتیم. در جسم طبیعی اتصالمون مبهم بود، معین نبود، اما در جسم تعلیمی اتصال رو داریم، حاضر سفر هم داریم، اضافه میکنیم من حیث لهو اتصال و محدود و مقدر رو هم داریم. یعنی اتصال محدود است، معین است، مقدر است، اندازه گرفته شده است. این یه فرق بین جسم طبیعی و تعلیمی است، که در طبیعی تعین نیست، در تعلیمی تعین هست. یه فرق دیگه هم هست که اونو اشاره کردیم، در طبیعی جوهره، تعلیمی هست. این فرق هم هست. کان فی نفس او فی مادتن، کتاب مادر کان فی نقش درست نیست، کان فی نفس درسته، کان فی نفس او فی مادتن. این اشاره داره به مقابل اون قول اول. قول اول گفت مأخوذٌ فی النفس لیس فی الوجود، در نفس هست، در وجود نیست، یعنی فی ماده نیست، در خارج تو ماده نیست. این یکی میگه نه، کان فی نفس او فی ماده چه، یعنی هم میتواند در نفس باشد این جسم تعلیمی، هم میتواند تو خارج فی ماده چه باشد، که فرق میکنه با اون قول اول. قول اول و دوم هر دو رو گفتیم، تبیین خارجیش هم که تقریبا شد و انشالله روشن شد. قول سوم هم که دیگه مثل رو نگره، فل جسم تعلیمی که انهو آرزون فی ذاتهی لحاظل جسم لذی بینا، هذا الجسم الذي بیانه، یعنی جسم طبیعی که بیانش کردیم در جلسه گذشته، مثل مصطفی بیانش کرد. جسم تعلیمی عارض این جسم طبیعی است، عارض فی ذاته. دقت کنید چرا کلمه چند نهو آورده. ما گفتیم که جسم تعلیمی به معنای اول عارض فی ذاته نیست، جزءش عارضه نه تمامش. اما همین جسم تعلیمی به معنای دوم عارض فی ذاته هست، یعنی تمامش عارضه بر جسم طبیعی است. پس اگر ما توجه به معنی اول بکنیم، میگیم فالجسم تعلیمی لیس به عارض فی ذاته لهذا الجسم. اگر توجه به قول دوم بکنیم، میگیم فالجسم تعلیمی عارض فی ذاته لهذا الجسم. ولی ابن سینا در این عبارتی که آورده به هر دو قول توجه کرده، هم به قول اول هم به قول دوم. لذا کلمه چندنهو را آورده، گفته جسم تعلیمی رو می شود گفت عارض فی ذاته، چون نکه قول دوم به هم اراده کرده و در قول دوم می شد گفت عارض فی ذاته. لذا میگه که جسم تعلیمی گوی عارضه. اگر فقط نظرش به قول دوم بود نمی گفت گوی عارضه، می گفت حتما عارضه. اگر نظرش به قول اول بود نمی گفت گوی عارضه، می گفت حتما عارض نیست. اما حالا که نظرش به هر دو قوله، میگه که گوی عارضه. گوی عارضه یعنی با تردید میگیم عارضه، زیرا که در یه فرض عارض هست، در یه فرض عارض نیست. از کلمه چندنهو به این جهت آمده که فالجسم تعلیمی رو مصنف متفرع کرده بر هر دو قول مذکور، نه متفرع کرده باشه بر یکی از این دو قول. بله اگه بر یکی از این دو قول تفصیل متفرع میکرد، کلمه چندنهو نبود، یا عارض فی ذاته میگفت یا لیس به عارض فی ذاته میگفت. پس روشن شد که چندنهو داره چی آمده. صدر به این مطلبی که عرض کردم اشاره کرده، خیلی مختصر هم رد شده، در خود توضیح داده شد. به حاشیه صدر هم که مراجعه کنید مطلب براتون کاملا روشن میشه انشاءالله. فالجسم تعلیمی گوی عارض از فی ذاته لحاظ الجسم، یعنی لحاظ الجسم طبیعی که بیانه. پس جسم تعلیمی عارض جسم طبیعی است، منتها عارض فی ذاته هست یا عارض به جزئه هست، هر دوش امکان داره. بنابرای یک خور عارض فی ذاته، بنابرای یک خور عارض به جزئه، بنابر مجموع دو قول که انهو عارض فی ذاته. وسط و نهایت او، این وسط و نهایت او بعدم والخط و نهایت و نهایتهی مربوط به هر دو قوله. یعنی چه جسم تعلیمی رو به اون قول اول تعریف کنیم، چه جسم تعلیمی رو به قول دوم تعریف کنیم، در هر دو صورت خط نهایت جسم تعلیمی است و خط هم نهایت نهایت جسم تعلیمی است. خط نهایت سطح و سطح نهایت جسم تعلیمی است. پس خط نهایت نهایت جسم تعلیمی است. تا اینجا ما یه بحث مختصری در جسم تعلیمی داشتیم، هنوز بحثمون در جسم تعلیمی کامل نشده. رضا اشاره میکنن که ما در آینده در باره جسم تعلیمی بیش از این بحث میکنیم و اتصالی رو که در جسم تعلیمی است با اتصالی که در جسم طبیعی است مقایسه میکنیم و فرق بین این دو اتصال رو روشن میکنیم که یکی اتصال جوهری است، یکی اتصال عرضی است. فرق اونجا خواهیم گفت. و سنوزه القوله فی ما بعد فیها، نسخه ما داره و سنوزه القول فی ما بعد فیها، بعضی نسخ داره و سنوزه القوله فیها بعدو، که البته بنابراین نسخه بعدو خوب نیست، چون بعدو به معنی هنوزه، بعدو رو باید به معنی بعدن میگیریم که همون به معنی فی ما بعدیست که تو نسخه ما موجوده. سنوزه القول فیها بعدو یعنی بعدن، یا به نسخه ما تنوز هلقول سی ما بعد سی ها. ضمیر سی ها رو نمیتونیم به جسم تعلیمی برگردونیم، چون سی ها مؤنثه، جسم تعلیمی مذکره. باید به اون جسمیت تعلیمیهی که در جلسه قبل خوندیم برگردونیم، که داشتیم داشتیم و هذا المعنا غیر المقدار و غیر الجسمیت تعلیمیه. جسمیت تعلیمیه رو اونجا ذکر کردیم. حالا این کلمه فیها ضمیرش برمیگرده به همون جسمیت تعلیمیه، که همون جسم تعلیمیه تا اونجا چون مؤنث بود ما ضمیر رو اونجا برمیگردیم. البته شاید با این که بعیده شاید بتونید ضمیر فیها رو به نهایت برگردونید. اصلا اون دو قول فی ما بعد فی ها یعنی در این نهایت، که البته خیلی شاید خوب نباشه، ولی بالاخره اینم یه احتمالیه. اون احتمال اول بهتره. و ننظرو فی ما بعد یعنی در فصل چهارم از مقاله سوم، که البته توضیح در اونجا خیلی کامل نیست، بازم در اینجا لابلای حرفای توضیحاتی آورده. و ننظرو فی ان الاتصال کیف یکون لها، اون وقت در همون محلی که قول در جسم طبیعی رو توضیح میدیم، در همون محل هم نظر میکنیم در این که اتصال کیف یکون لها، یعنی جسمیت تعلیمیه، جسمیت تعلیمیه چه گونه اتصال دارد. و کیف یکون لجسم طبیعی یعنی و کیف یکون الاتصال لجسم طبیعی، همونجا هم توضیح میدیم که اتصال با جسم طبیعی چگونه است. یعنی اتصال جسم تعلیمی رو بیان میکنیم، اتصال جسم طبیعی رو بیان میکنیم. اگر فرقی بین اینها هست تذکر کنیم. خب تا اینجا ما جسم طبیعی رو بیان کردیم، جسم تعلیمی رو بیان کردیم، بس ادعا کردیم که جسم تعلیمی با جسم طبیعی فرق داره. و با توجه به فرق دو تا قول رو ذکر کردیم، که البته سه تا قول بود، دو تا قولش رو گفتیم، یعنی مصنف دو تا قولش رو گفت. دیگه الان فعلا بحثمون در جسم تعلیمی تموم شده، کنارش می‌ذاریم، می‌ریم سراغ جسم طبیعی. دو مرتبه بحث رو در جسم طبیعی اجرا می‌کنیم. می‌خوام ثابت کنیم که جسم طبیعی مشتمل بر حیولاست. از اینجا می‌خوام اثبات کنیم حیولا رو در جسم، یعنی میخواییم جزئی رو برای جسم ثابت کنیم که خودش جسم نیست. جزئی رو میخواییم ثابت کنیم که اون جز جسم نیست، بلکه حیولاست و اسمش رو حیولا گذاشتن. خب میخواییم ثابت کنیم که جسم طبیعی مرکب از حیولا به صورت، یعنی میخواییم اثبات کنیم که در جسم طبیعی حیولا رو داریم. قبل از این که اثبات کنیم که حیولا داریم، باید قول دیمقراطی صورت کنیم، باید ثابت کنیم که جسم متصله. چرا باید ثابت کنیم؟ چون وقتی میخوام استدلال کنیم بر وجود حیولا، اینطوری مطرح میکنیم جسم متصل است و انفصال رو نپذیرد. این اتصال انفصال رو نپذیرفته، و زیرا که با آمدن انفصال باطل شده و قابل با آمدن مقبول باطل نمیشه. پس قابل انفصال اتصال نیست، بلکه چیز دیگری است که ما اسمش حیولا داریم. وقتی میخوام اثبات کنیم حیولا رو، با این برهان است، یکی از برهانمون اینه که میگیم جسم متصل است، اتصال دارد و انفصال بر او عارض میشود و او انفصال رو قبول میکنه. خب چه چیز جسم انفصال رو قبول میکنه؟ اتصالش انفصال رو قبول میکنه؟ چه ممکن نیست، ممکن نیست اتصال انفصال رو قبول کنه، چون با آمدن انفصال اتصال باطل میشه. قابل نمیتونه باطل بشه، قابل نمیتونه باطل بشه، ولی اتصال باطل میشه. اصلا میشه اتصال قابل نیست، اتصال قابل انفصال نیست. چیز دیگری در جسم موجود است که قابل انفصال است و انفصال قبول میکنه و اون چیز حیولا است. نحوه اثبات حیولا اینه که ما از اولی که شروع میکنیم در اثبات حیولا، اتصال جسم مطرح میکنیم. زین اقراسیسی ها اتصال جسم قبول ندارن، میگن جسم اجزاء مجتمعه، نه یک شیء متصل، یک اشیاء مجتمعه، نه یک شیء متصل. خب اگر ما قول دین ابراسیسه رو رد نکنیم، اتصال جسم ثابت نمیشه. وقتی اتصال جسم ثابت نشد، دلیلی که ما رو اثبات حیولا میاریم تمام نمیشه. بنابراین قبل از اینکه ما اثبات حیولا بکنیم، باید اتصال جسم ثابت کنیم. برای اینکه اثبات اتصال جسم بکنیم، باید قول دین ابراسیسه رو رد کنیم. دین ابراسیسه معتقدن که جسم از اجزای صغار تشکیل شده و اتصال نداره، بلکه اجتماع اجزاه، نه اتصال بشه. بعدم معتقدن که جسم نمیشه تقسیم بشه. وقتی شما جسم رو تقسیم میکنید، خیال کردین جسم رو تقسیم کردید، در واقع از همون جاهایی که این اجزای ریز به هم دیگه چسبیده بودن جداشون کردید. اون شکافی رو که بین این اجزای ریز بود شما اظهار کردید، نه تقسیم کردید، اظهار اون شکاف کردید. پس اونها معتقدن که جسم تقسیم نمیشه. اون اجزایش هم که اصلا قابل تقسیم نیست، اجزا قابل تقسیم نیستن. اون مجتمع هم تقسیم نمیشه، بلکه اون شکافی که در اون مجتمع موجوده و الان قابل رویت نیست، بر اثر اون چه که شما فکر میکنید تقسیمه، اظهار میشه. پس زیمقراتیسی ها اولا جسم متصل نمیدونن، ثانیاً به خاطر اینکه متصل نمیدونن، قابل انقطاع نمیدونن. قابل انقطاع هم نمیدونن، چون چیزی که متصله منقطع میشه، چیزی که منفصله که دیگه منفصله. اونا قائلن که جسم منفصلاته و دیگه تقسیم نمیشه، اجزایشان که اصلا قابل تقسیم نیست. پس اونها اولا اتصال منکرن و به تبع ثانیاً جواز تقسیم منکرن. ما هم اتصال مدعی هستیم، هم به تبع جواز تقسیم مدعی هستیم، چون برهان اثبات حیولا هم بر اتصال متوقفه، هم بر جواز تقسیم یعنی عروض انفصال، بر هر دو متوقفه. پس ما باید هر دو رو اثبات کنیم. البته احتیاج نداره که دو تای جدا اثبات کنیم، اتصال ثابت بشه بقیهش هم اثبات میشه. خب ابن سینا کنه او کسی میگه ما اتصال اجسام رو مشاهده میکنیم، یک قابلیت تقسیم رو مشاهده میکنیم، دو پس اون دو چیزی که شما در پیش هستید با مشاهده به دست میاد. ابن سینا میگه نه، به مشاهده نمیشه اکتفا کرد، در این مسئله به مشاهده نمیشه اکتفا کرد و نمیشه گفتش که چون ما مشاهده میکنیم اتصال جسم رو، پس نتیجه میگیریم که جسم متصله، یا چون مشاهده میکنیم که جسم قابل انفصال و تقسیم میشود، نتیجه میگیریم پس جسم قابل انفصال و تقسیم میشود. با مشاهده نمیشه این کاری کرد، زیرا که ممکن است زیمقراتیسی ها به ما بگویند که جسم در واقع متصل نیست و به نظر شما و با مشاهده شما متصل به نظر میرسه، یعنی او رو متصل مشاهده میکنید و در واقع متصل نیست، او را قابل انقسام مشاهده میکنید و در واقع مقابل انقسام نیست. ممکنه او به ما این چنین بگوید و چون ما نمیتونیم جوابش رو بدیم، پس باید قولش رو با دلیل ابطال کنیم، با مشاهده نمیتونیم ابطال کنیم. چون مشاهده رو ممکنه او بگه که خیال کردی، به ظاهر مشاهده کردی، مشاهدت مشاهده طبق واقع نیست. ممکنه هم که ادعای درباره مشاهده ما بکنه، لذا مشاهده ما نمیتونه او رو قانع کنه و قول او رو رد کنه، ما ناچاریم که قول او رو رد کنیم. چجوری قولش رو رد میکنیم؟ سه جور دلیل بر علیه زیمقراتیسی ها اقامه میکنیم. قبل از اینکه من این سه جور دلیل تبیین کنم، اشاره میکنم که زیمقراتیسی ها درباره اجسام دو مبنا دارند. بعد اینکه بعد از اینکه این دو مبنا رو توضیح بدم، وقت عرض میکنم که سه جور دلیلی که بر ابطال قول اونها داریم چیه. دو مبناشون یکی اینه که اجسام فقط از طریق اشکال با هم اختلاف دارند. طبایع اجسام یکسانه، همه جسم ها، جسم جماد و نبات و حیوان، حیوان هم چه انسان، چه فرست، چه بقر، نبات هم چه این چه اون، همه اجسام از نظر طبیعت مساوی هست. طبیعتشون با هم اختلاف نداره، اشکالشون با هم اختلاف داره. مثلا آتش رو میگن که مرکب از اجزاء صغاری که هر یک از این اجزای صغار به شکل مثلثه، و به همین جهت هم میگن که چون مثلث سه تا نوک تیز داره، وقتی دست رو آتش میزنید دستتون میسوزه. این در واقع به خاطر اینه که دست به اون نوک تیز مثلث ها خورده و بریده شده. سوزش دست در آتش به خاطر این است که دست به وسیله اون نوک تیز مثلث ها بریده شده. اما در آب میگن که از اجزای صغاری که هر یک به شکل کره تشکیل شده، و چون کره لبه تیز نداره نرمه، وقتی دست رو آب میزنید احساس میکنید دستتون نرمه و جایی برخورد نمی کنه که بسوزه. به همین ترتیب بعضی اجسام رو اون شکل گرفتن، بعضی اجسام اون شکل گرفتن، شکل ها رو مختلف کردن، ولی طبیعت ها رو یکسان کردن. گفتن طبیعت آتش با طبیعت آب یه چیه؟ شکل اجزایشون فرق میکنه و لذا میبینید آثارشون هم فرق میکنه. پس تفاوت بین اجسام قائلا تفاوت رو از طریق اشکال میبینن نه از طریق طبایع. این یک مبنا. مبنای دوم اینه که اصلا بین اجسام اختلاف نیست، همه اجسام با هم توافق دارند، نه اختلاف به اشکال دارند نه اختلاف به طبایع. قول قبلی هم میگفت اختلاف به طبایع ندارند، این قول هم میگه اختلاف به طبایع ندارند. اما قول قبلی میگفت اختلاف به اشکال دارن، این یکی میگه اختلاف به اشکال هم ندارن. پس قول دوم و مبنای دوم اینه که اجسام با هم توافق دارن، اتفاق دارن، هم در شکل هم در طبیعت. این دو تا مبنا رو داریم. بله حالا ببینیم که چی گفته میشه، همین حرف رو تکمیل نشد. این دو تا مبنا رو در قول زینوراتیسی ها داریم. ابن سینا میگه سه جور ما میتونیم زینوراتیسی ها رو رد کنیم، سه جور دلیل بر علیهشون میتونیم بریم. اول، دلیلی که مطلق است، یعنی توجه به مبنای اول بالخصوص یا توجه به مبنای دوم بالخصوص نداره. اصلا قول زینوراتیسی رو باطل میکنه، میخواد مبنای اول باشه میخواد مبنای دوم. اصلا ترکیب شیء از اجزای راه تجزا رو باطل میکنه، چه ترکیب با اختلاف اشکال چه ترکیب با اتحاد اشکال، همه رو باطل میکنه به طور مطلق و ثابت میکنه که جزء متصله. این یه جور دلیل که دلیلیست مطلق. دوم، جزء دوم، دلیلیست که بر علیه زینوراتیسی اقامه میشه و اون مبنای اول رو باطل میکنه که میگه اجسام بینشون اختلافه و اختلاف هم از ناحیه اشکاله. اون قولو این دسته دوم ادله قول مبنای اول رو باطل میکنه. دسته سوم ادله قول مبنای دوم رو باطل میکنه، یعنی قول زینوراتیسی ها رو در صورتی که اجسام با هم اختلاف اشکال و اختلاف طبایع نداشته باشن باطل میکنن. پس ما سه جور دلیل بر علیه زینوراتیسی میتونیم بگیم: یکی دلیل مطلق، یکی دلیل ناظر به مبنای اول، یکی دلیل ناظر به مبنای دوم. ابن سینا میگه که دلیلی که به طور مطلق اقامه بشه ما در وحدت طبیعت گذاریم دیگه اینجا نمیاریم. دلیلی هم که ناظر به مبنای اول باشه، یعنی اون قولی که میگفت اختلاف اجسام به اختلاف اشکالشونه اونو رد کنه، اون دلیل هم ما در بحث طبیعت آوردیم و رد این مبنای اول هم خیلی آسون بود، ما اونجا راحت ردش کردیم. اما دلیلی که مبنای دوم رد کند، یعنی قول کسانی که میگویند اجسام توافق دارند هم در اشکال هم در طبایع، اونو رد کنه، اون دلیل رو ما در همین جای خانه میکنیم، در طبیعت نگذرونیم. پس سه نوع دلیل بر علیه زینوراتیسی ها داریم که دو نوعش رو در طبیعت گذروندیم، یک نوعش هم در اینجا اقامه میکنیم که بعد از اینکه این مطلب رو میگه وارد بحث با زینوراتیسی ها میشه و اون اشکالی رو که بر مبنای دوم وارده ذکر میکنه. بعد که بحثش باز این مقدار پیشیت تموم میشه، اتصال جسم ثابت میشه، مقدمه تموم میشه، وارد جل مقدمه این اثبات حیولا میشه. الان از همینجا برو وارد در اثبات حیولا میشه، همین وقتی که الان داریم شروع میکنی وارد میشه، منطقه بحث مقدمی میکنه جل مقدمه رو که استدلال بر حیولاست بعد از مقدمه میاره. مقدمه رو هم گفتیم چی توش میگه. اول مقدمه میگه که باید زیم اقراتیسی ها رد شود و اتصال اجسام ثابت شود. بعد میگوید اتصال اجسام رو نمیشود با مشاهده اثبات کرد، زیرا ممکنه زیم اقراتیسی ها در این مشاهده ما خدشه کنند. بعد میگه باید با دلیل قولشون رو رد کرد. بعد میگه سه جور دلیل داریم، دو جور دلیلش رو قبلا گفتیم، یه جور دلیلش رو الان میگیم. دلیل که میخواد بیاره ذکر میکنه، مقدمه تمام میشه. کل مقدمه در این مبحثه. بعد که مقدمه تموم شد اتصال جسم ثابت میشه، اتصال جسم که ثابت شد وارد بحث در ذیل مقدمه این اثبات حیولا میشه. این فهرست بحثی سیما در پیش داریم. فنقول اولا، این اولا ثانیا نداره، دنبال ثانیانش نگردید. فنقول اولا بعدش دیگه نمیگه ثانیا. این اولا در اینجا به معنای این است که این اول بحث ماست. فنقول اولا یعنی شروع میکنیم در بحث، اول شروع ماست. این دیگه ثانیه نمیخواد. به تعبیر بهتر فنقول اولا یعنی فنقول مقدمتا، فنقول ابتداعا. نه، مرس مطلب دیگه، مرس یعنی مطلبی رو قبلا گفتم از سر میگم، یعنی دوباره میگم. منرسل یعنی دوباره میگم. اینجا اولا رو بنه منرسل نگیرید، این دوباره گویی نیست، این مطلب رو تازه میخواد شروع کنه. منرسل در وقتی که یه بار مطلب رو گفته بعضی نکته هاشو نتونسته بیاره، دوباره منرسل یعنی اثر دوباره میگه تا نکته های جا افتاده رو تو این تعبیر دوم بیاره. هر جا منرسل میگه مطلب تکراریه، اون تا تکراریه که جامونده های قبل رو داره چیزی میکنه، مستدرک ها دیزش میکنه. بله، اینجا اولا به معنی این رفت نیست، اولا همچون که کردن به معنی ابتداعا، به معنی مقدمتا. اینم انتباع الاجسام ان تنقسم، طبع اجسام این است که منقسم شوند، یعنی متصل هم که منقسم میشن. ببینید دو سه مطلب رو به همین عبارات کوتاه افاده کرد، یکی این که اجسام متصل هم، یکی منتباعشون این است که منقسم شوند. هر دو مطلب رو گفت. زیمقراسیسی ها با هر دو مطلب مخالفند و ما هم باید هر دو مطلب رو اثبات کنیم. البته هر دو مطلب یکی تابع دیگری است، تقریبا تابعه، کاملا تابع نیست، تقریبا تابعه. ممکنه شما اتصال رو ثابت کنید انقسام ثابت نشه. لذا نمیشه گفت حتما انقسام تابع اتصاله. ممکنه مثل فلک اتصال داره ولی انقسام نمیپذیره. ولی تقریبا پذیرفتن انقسام تابع متصل بودنه، تقریبا تابع. پس اجسام متصلن و به تبع، یعنی تقریبا به تبع جایز الانقسام هست. و لا یکفی، از اینجا شروع میکنه به ابطال قول زینبتیز. منطقه در اول میگه لا یکفی که با مشاهده قولشون ابطال کنیم، بلکه باید با دلیل ابطالشون کنیم، که سه جور دلیل کنیم که بعدا میرسیم. از اجسام فلکی مانع خارجی دارن که نمیتونن منقسم بشن، ولی بلاغه طبیعتشون میشنن منقسم بشن. ولی علال حال بالاخره اتصال هست، انقسام نیست. حالا چه به خاطر عامل خارجی، به خاطر طبیعت، اتصال هست، انقسام نیست. میخواستم عرض کنم همیشه لازم نیست که انقسام به دنبال اتصال باشه. گاهی از اوقات اتصال هست پشتش انقسامه، گاهی اتصال هست پشتش انقسام نیست. حالا برای این نبود انقسام به خاطر طبیعت نباشه، به خاطر مانع خارجی باشه. ولا یکفی فی اثبات ذالک المشاهدات، مشاهدات رو فاعل لا یکفی بگیرید، مشاهده ذالک نگیرید. کافی نیست در اثبات ذالک. اثبات ذالک یعنی جواز انقسام یا به تعبیر دیگری اتصال. کافی نیست در این دوتا، در یکی از این دوتا مشاهدات، یعنی با مشاهده نمیشه اتصال اثبات کرد، با مشاهده نمیشه جواز انقسام اثبات کرد. زیرا خط ممکنه در مشاهده شما خدشه کنه و اینطوری بگه فإن لقائل أن يقول، ممکنه از بین زینه و تیسیه کسی اینچنین بگوید که إن الأجسام المشاهده ليس شيء منها منها هو جسم واحد صرفاً. ممکنه به شما بگه این اجسامی که شما مشاهده میکنید هیچ یک از اینها جسم واحد خالی نیست، بلکه اجسام مجتمع و متراکمه، پس اتصالی در کار نیست و در نتیجه اگر انفصال هم باشه انفصال تقسیم نیست، بلکه ظهور اون شکاف‌های مخفیه. بلی هم معلفت اون منشتان ممکنه بگه که این اجسام مشاهده معلف از اجسام کثیره هستند و مجتمع از اجسام کثیره هستند. صرفا یعنی بلی یک پارچه، یعنی بدون زمین شدن چیزی دیگه است. جسم واحد صرفا یعنی یک دست، یک قول شما یک پارچه. بلی هم معلفت اون منشتان، یعنی این اجسام مشاهده هر کدومشون از اجسام ترکیب شدن. و ان الاجسام الوحدانیه ان اثر بر اون انه قبله یقول و سش داخل میشه، ان لقائل ان یقول ان الاجسام المشاهده کذا و یقول ان الاجسام الوحدانیه غیر محسوسه. اجسام وحدانیه یعنی همون اجزاء صغاری که وقتی کنار هم جمع میشن این جسم بزرگ مشهود رو درست میکنند. اجسام وحدانیه یعنی اون اجزاء ریز، اون اجزای ریز غیر محسوس هم دیده نمیشن، ولی وقتی کنار هم جمع میشن انباشته میشن متراکم میشن اون وقت به صورت یه جسم متصل دیده میشن، جسمی که در واقع متصل نیست ولی متصل دیده میشه. ممکنه اینطوری بگن که اجسام و باطنه غیر محسوس هم و انها و انها انها هم اصل بر ان الاجسام الباطنی هست و انها یعنی و باز بگوین که انها یعنی اون اجسام بهتانیه لا یمکن ان تنقسم به وجه من الوجود، به هیچ وجهی نمیشه اون اجزا رو تقسیم کرد، به هیچ وجهی نمیشه تقسیم کرد. چرا؟ چون اجسام خیلی ریزن قابل انقسام نیستن. به وجه من الوجود رو اینطور میگیم، نه قسمت فکی که چیزی رو بشکنیم و از هم فرچش کنیم، نه قسمت قطعی مثل پنیری که با چاقو قطعش میکنیم، و شاید بعضی هاشون اضافه کنن نه قسمت وهمی و نه قسمت عقلی. البته همشون رو نگفتن، این شرط میکنن شاید، چون بعضی هاشون گفتن هیچ جور قسمت نمیشه شد. بله، ولی بعضی هاشون اجازه تقسیم وهمی و عقلی رو گفت دادن، اجازه فکری و قطعی رو، تقسیم فکری و قطعی رو اجازه ندادن. البته یه تقسیم دیگه هم داریم، یه طرف این جسم سفید بشه یه طرف سیاه باشه، با عارض بیرونی تقسیم کنید، اونم یه تقسیمه، لازم نیست بهش کافید، لازم نیست بهش کنید، بلکه یک قسمتش رو این رنگی بکنید یک قسمتش اون رنگی، یا رنگ نکنید بگید این دست چپ این دست راست، این هم یعنی تقسیمه ولو جدش هم نمی کنی. این آقایون تقسیم رو به وجه من الوجو اجازه ندادن، به هیچ نحوه اجازه ندادن. بعضی هاشون وهمی و فرضی رو، عقلی یعنی فرضی، بعضی ها وهمی و عقلی یا عقلی و فرضی رو اجازه ندادن، بعضی اینو اجازه دادن ولی بقیه رو اجازه ندادن. علای حالن قولشون اینه که این اجسام صغار تقسیم نمیشن، اون جسم کبیر هم چه جسم کبیر نبود، در واقع یک مشته جسم صغیر بود، اونم تقسیم نمیشد، اونم اگر تقسیم میشد در واقع اون شکافهای مخفی ظاهر میشدن، تقسیم نبود. ممکنه کسی در اجسام مشاهده شما اینطوری نظر بده، وقت شما نمیتونید که قولش رو رد کنید، پس اگر بخواد رد کنید با مشاهده نمیتونید اکتفا کنید، باید دلیل بیارید. دلیل چی رو دلیل میارید؟ میفهمن سه جور دلیل دارید که دو جورش رو قبلا در طبیعت گفتیم، یک جورش هم همینجا میگیم که اینو توضیح دادم. از خواهی چی حالا قولیشی گفته شده دیگه، باید در جاش بحث کنیم که چرا این قول گفتند. فقط تکلمنا علی ابطال هذا، تکلم کردیم بر ابطال هازا، یعنی اصل قول دیموکراتیسی ها رو باطل کردیم بدون توجه به دو مبنای خاصی که دارن. پس دلیل اون به طور مطلق آورده شد و قول دیموکراتیسی ها رو به طور مطلق باطل کرد، نه اینکه به مبنای اولشون به خصوص یا به معنای دومشون به خصوص ناظر باشه، بلکه ناظر به اصل خودشون بود. قد تکلمنا علی ابطال هذا بالبیانات طبیعیه، با بیانات طبیعی که از قواعد طبیعی استفاده می شد ما قول اونها رو در علم طبیعی باطل کردیم، یعنی در مقاله سوم از فن اول طبیعیات، اونجایی که بسر اجزای لایتجزا و در اتصال و عدم اتصال جسم داشتیم. این دلیل اولمون بود که در اونجا گذروندیم که در این دلیل ناظر به مبنای خاصی نبودیم، ناظر به اصل قول زینازاکیسیه بودیم. و خصوصا الا اصحل المذاهب نقضن، یعنی بالخصوص تکلمنا الا ابطال اصحل المذاهب نقضن، اون مذهبی که راحت تر از بقیه مذاهب می شود نقضش کرد. اصحل المذاهب نقضن یعنی اونی که براحتی می شود ردش کرد، براحتی می شود نقضش کرد، که همون مبنای اوله. مبنای اول که میگوید اجسام اختلافشون به اشکالشونه، اون راحت رد کردیم. کلمه مذاهب در اینجا جمعه، همونطور که توجه کردیم از خارج توضیح داده شد زینازاکیسیه دو تا مذهب داشتن. یه مذهبشون این بود که اجسام اختلاف دارن، اختلافشون به اشکاله. یه مذهبشون هم بود که اصلا اجسام اختلاف ندارن، اصلا اختلاف ندارن. اصلا مذهب بیشتر نیست. اینجا کلمه المذاهب جمع آمده، باید ما مذاهب رو جمع منطقی بگیریم که بتونه شامل دوتا بشه. اما هر کدوم از این دو مذهب هم بالاخره شاخه هایی دارن، شعبه هایی دارن. مثلا اختلاف اشکال رو که وقتی میگن اختلاف اجسام به اختلاف اشکال مختلف هست میجنن که بعضی از اقوال مختلفشون رو صدر در طریقش آورده، حالا بعد مراجعه میکنید. پس بعضی از این هر کدوم از این دو مذهب به چند تا شاخه تقسیم میشن، یا لااقل مذهب اول به چند تا شاخه تقسیم میشه. بنابراین اگر بخوام جزئیات مذاهب رو هم ملاحظه کنیم از دوتا بیشتره. اگر این کلمه المذاهب اشاره داشته بشه به مذهب‌های جزئی هم لازم نیست جمعش رو جمع منطقی بگیرید، جمع نحوی هم بگیرید اشکال نداری، چون مذهب‌ها بیش از دوتا میشن، بیش از دوتا میشن، جایی داره که برایشون اطلاق مذاهب بشه. ولی در اینجا همون که توجه میکنید ابن سینا همه مذهب شعبه های مذهب اول رو در یه جا جمع کرده، همه رو در یه جا جمع کرده، دومی هم که یکی گرفته، پس دو مذهب بیشتر نگفته. بنابراین خوبه که ما در اینجا مذاهب رو جمع منطقی بگیریم، چون اشاره به دو مذهب داره، ایشون تو جزئیات مذاهب دیگه وارد نشده، فقط دو تا مذهب عمده رو داره ذکر میکنه. کلمه نقضن تمیزه برای نسبت اسهل به المذاهب، این مذاهب اسهلن، از چه جهت اسهلن؟ از جهت گفتن بیان کردن؟ نه، از جهت نقل کردن، یعنی راحت میشه ردشون کرد. این نسبت اسهل به مذاهب مبهمه، با کلمه نقضن رفع ابهام میکنه، پس نقضن تمیز نسبته. خصوصا تکلمنا بر علیه اون مذهبی که راحت تر می شد نقدش کرد، در طبیعیات بر علیه اون مذهب خوب حضرین. اون مذهب چی بود؟ و هو من مذهب و من خالف بینها بالاشکال. بعد اضافه می کنیم دونت تبایه، ما اضافه می کنیم که کتاب نیست. و هو اون مذهبی که راحت تر رد می شه که ما هم بر علیهش در طبیعیات بحث کردیم، مذهب کسی بود که اختلاف می انداخت بینها یعنی بین اجسام مشاهده، اختلاف می انداخت بالاشکال دون التبایه، می گفت اینها با هم اختلاف شکلی دارن، اختلاف طبیعی ندارن. حالا اگر کسی مبنای دوم زینازاکیسیان رو قبول کرد، گفت اجسام هم اشکالشون متحده، هم طبایهشون، اونا رو چطور رد میکنیم؟ این قول رو چطور رد میکنیم؟ این قول رو در طبیعت رد نکردیم؟ لذا در اینجا مشغول ردش میشیم. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ، یعنی از بین این مغرطیسی ها اگر قائلی این چنین بگوید که اِنَّ تَبَائِعَهَا، یعنی تَبَائِعَ اجسام مشاهده، و اِنَّ اشکالها، یعنی اشکال اون اجسام مشاهده، متشاکلتون، یعنی هم طبیعتشون هم اشکالشون تقریبا برابره، با هم اختلاف شکلی یا اختلاف طبیعی ندارن، اجسام همه یکسانند. اگر کسی چنین مبنایی رو انتخاب کنه، صحیح اذن یجب ان یبطل مذهبه و رأیه به معقول، باید مذهب و رأیش با آنچه که الان شروع میخوام بکنم باطل بشه. صحیح اذن یعنی در این هنگامی که شخص چنین مبنایی رو انتخاب میکنه، باید مبنا و مذهب و رأیش به معقول باطل بشه، که معقول شروع میکنه و استدلال میکنه بر علیه اینها. فنقول، این فنقول همونطور که توجه میکنی داره قول زینگراتیسی هایی رو رد میکند که قائلن به اینکه اجسام از لحاظ شکل و از لحاظ طبیعت یکسانند، با هم فرقی ندارن. قول اونها رو رد میکنه، دو تا فرض رو طرح میکنه. یک فرض رو کاملا باطل میدونه، دیگه تعقیبش نمیکنه. فرض دوم رو طرح میکنه دو مرتبه و تشخیصش میکنه به شکوکی، تشخیصش میکنه به سه شق یا به دو شق، که شق دومش دوباره دو شق میشه، مجموعه میشه سه شق. یه شق رو اصلا محضورش رو ذکر نمیکنه چون واضح البستانه، دو شکل دیگه محضورشون رو ذکر میکنه و باطلشون میکنه و نتیجه میگیره که ممکن نیست جسم متصل نباشد، حتما باید متصل باشد، و ثابت میکنه که جسم نمیتواند تقسیم نشود، حتما باید تقسیم بشود، متعاش اثبات میکنه. پس توجه کنید اکتزا دو تا فرض میاره، یه فرض رو باطل میکنه کنارش میره، یه فرض دیگر رو ادامه میده. در ادامه دادن برای این فرض دیگه سه تا شق میاره، سه تا احتمال میاره. یک احتمال واضح البطلان کارش نداره، دو احتمال دیگر رد میکنه و با رد کردن اون احتمال نتیجه میگیره که جسم باید متصل باشه و قابل انقسام، وقت مقدمه تمام میشه. ما فعلا تو این جلسه میرسیم که این دو تا فرضی رو که اول مطرح کرده، یکیشو ابطال کرده، یکی دیگرشو ادامه داده، فقط دو تا فرض رو بخونیم. اون فرض اول هم که باطل کرده ابطالش هم بخونیم، فقط فرض دوم رو طرح میکنیم، اما تشکیقش به شقوق ثلاثه ظاهرا میمونه برای جلسه بعد. همین اندازه ما باید این دلیل رو شروع کنیم که این دو تا فرض رو طرح کنیم. فرض اول میگه که به زیر نگراتیسی ها میگه که قبل از اینکه من این دو تا فرض رو بیان کنم، برای ما مهم نیست، قبل از اینکه این دو فرض رو بیان کنم این تیکر رو توضیح بدم که برای ما مهم نیست که جسمی رو که متصل میکنیم جسم بزرگ باشه یا جسم کوچک، فقط برای ما مهمه که اتصال رو ثابت کنیم، ولو جسم کوچکی باشه. وقتی اتصال ثابت شد، قابل انقسام شد، وقت ما میتونیم با اجراء دلیل هیولا اثبات کنیم که همین جسم کوچک هم هیولا داره، لازم نیست حتما جسم خیلی بزرگ باشه تا هیولا داشته باشه. دلیلمون هم در جسم کوچک میاد، هم در جسم بزرگ میاد. مهم اینه که جسم متصل باشد و قابل انقسام باشه، که ما بتونیم بگیم متصل است و انفصال رو پذیرفت، بعدم دلیل ادامه بدیم تا به هیولا منتهی بشیم. حتی در یه اتم به جزء ریز هر چی ما از توجه کنید در این بحثی که داریم میکنیم اصلا کاری به بزرگی کوچیک جسم نداریم و برامون اصلا مهم نیست که جسم بزرگ ثابت کنیم یا جسم کوچیک ثابت کنیم، فقط برای ما مهم نیست که اتصال درست کنیم. لذا اگر در این بحث اکثر الاجزا رو مطرح میکنن، فکر نکنید چرا از قرار اجزام باشه، برای ما کافیه. ما وقتی ثابت کردیم که از قرار اجزا متصله، خب بالاترش هم میتونیم اثبات کنیم که متصله. خب این مطلبی بود که باید عرض میشه. حالا وارد استدلال میشه، وارد اشکال ورزی مقداتیسی میشه. به ذی مقداتیسی میگیم اون از قرار اجزامی که شما میگید، شما قبولش میکنید، قابل انقسام نیست یا قابل انقسام هست؟ در این دو حال بیرون نیست دیگه، بالاخره اون از قرار اجسام رو داریم مطرح میکنیم، اون رو انتخاب کردیم. شما یکی از این دو رو انتخاب میکنید، یا میگید قابل انقسام نیست، یا میگید قابل انقسام هست. اینطور میگید، میگید که انقدر این از قرار اجسام کوچک است که تقسیم پذیر نیست، حتی تقسیم بحری. نه تنها تقسیم فکری نمیشود چون ابزار تقسیم نداریم، حتی تقسیم وهمی هم نمی شود، زیرا که هیچ بعدی ندارد. چیزی که بعد نداره اینشو تقسیم می شود. اگه اینطوری بگید، میگیم پس شما اون از قرار اجسام رو چند نقطه فرض کردید، چون نقطه است که بعد نداره. شما دارید از قرار اجسام رو چند نقطه فرض می کنید. اون وقت اشکال ترس شما اینه که شما می خواد از این از قرار اجسام که جمع میشن، از این اثقل اجسام ها که جمع میشن یه جسم درست کنید. مگر از نقطه ها میتوانید جسم درست کنید؟ نقطه که بعد نداره، که هر چقدر رو هم بریزی بهش که بعد درست نمیشه. پس لازم میاد اگر شما این فرض رو قبول کنید، لازم میاد که شما جسمی در جهان نداشته باشید، چون اثقل اجسام ها که همشون چند نقطه هست، هیچ کدومشون بعد ندارن. بی بعدها رو رو هم بریزید که یه بعد درست نمیشه، یه جسم درست نمیشه. حتی این باطل خودتون هم نمیتونید بگید. حتما باید برای از قرار اجسام بودی قائل باشید. وقتی بود قائل شدید، قائل به تقسیم میشید. حالا میگه تقسیم فکری ممکن نیست چون ابزار بریدن نداریم، اینقدر ریزه که نمیتونیم ببریمش. ولی تقسیم وهمی رو که باید اجازه بدید. اون وقت وارد این فرض دوم میشیم که جزئی داریم از قرار اجسام هست و قابل تقسیم است، منتها تقسیم وهمی. اینو شروع میکنیم به بحث کردن که سه شق دربارش میاریم و ادامه میدیم تا آخر، که اینو ظاهرا دیگه ادامهش نمیتونیم بخونیم، من به همین موضوع اکتفا میکنم. پس توجه میکنید که دزینگراتیسیان یکی از دو راه رو نشون میدیم. میگیم یا باید بگویی از قرار اجسام به هیچ نحوه تقسیم نمی شود، نه تقسیم بالقوه، نه تقسیم بالفعل، زیرا که اصلا بعد نداره. خب اگه این رو بگی که جسم چند نقطه گرفتی، از قرار اجسام چند نقطه گرفتی و از اجتماع نقاط نمیتونی جسم درست کنی، پس باید بگویی اصلا ما جسمی در خارج نداریم، در حالی که بل بداهی داریم. پس این قول باطله، این شک باطله. شک بعدی اینه که بگویی این از قرار اجسام بعد داره، چند نقطه نیست، قابل تقسیم، با اجتماعش جسم درست میشه، ولی به ما بگی که انقدر این ریزه که نمیشه تقسیمش کرد، تقسیم فکری نمیشه کرد، ما قانع میشیم، میگیم اب نداره، تقسیم فکری نکنی، تقسیم وهمی که میشه کرد. تقسیم وهمی رو باید قبول کنی. وقتی تقسیم وهمی رو قبول کردید، استدلال ادامه میدیم تا آخر. هرچند چون استدلال رو نمیرسیم ادامهش رو بخونیم، به همین مقدار اکتفا میکنم، تصحیح میکنم، ادامه رو میذارم برای کلاس.
اجتماع
واضحه، شما نقطه رو تصور کنید. چیه نقطه رو نگاه کنید که نقطه هیچ بعدی نداره، با این قید که هیچ بعدی نداره، نه طول داره، نه عرض داره، نه عمق. نقطه فلسفی است، نه نقطه ریاضی و هندسی. نقطه ریاضی و هندسی و فیزیکی جسم در واقع نیست، جسم خلجی است. این نقطه که ما الان داریم بحث میکنیم جسم نیست، اصلا بعد نداره. اینو شما هر چی رو هم بریزید یه بعدی درست نمیشه. مثل هزاران صفر در کنار هم بده، در واقع خواهر تشبیه خود فرق داره. مثل هزاران صفر کنار هم بده، در واقع درست نمیشه. هزاران نقطه رو هم نقطه فلسفی رو هم بریزید یه بعد درست نمیشه، ولی بعد کوچیک. فنقولو انجو الى اصغر الاجسام لا قسمت فیه. این شق اوله. اگر اصغر الاجسامی رو که شما میگویید اجسام مشهود از این اذخر الاجسام ها ترکیب می شود، این اذخر الاجسام رو این چنین قرار بده که لا قسمت فی، اصلا قابل انقسام نباشه، لا بالقوه و لا بالفعل، نه بالفعل تقسیم شده باشه و نه هم توانایی تقسیم داشته باشه، نه توانایی تقسیم خارجی نه توانایی تقسیم بحثی، هیچ جور تقسیمی توش نیاد. حتی کان چند نقطه جملتن، بعضی نسخ داره حتی انهو چند نقطه جملتن، نسخه ما داره حتی کانه، نسخه شما چی داره؟ کانه داره، کانه خوبه، به طوری که بوده باشد چند نقطه جملتن، یعنی من حیث المجموع مثل نقطه بشه. ببینید تک تکش هم نقطه هست، جمعش هم کنی بازم نقطه هست. دقیقا میگه چی عرض میکنم؟ جملتن رو دارم معلوم میکنم. تک تک این اذخر الاجسام رو ملاحظه کنی نقطه هست، جمعش هم کنی جملش هم کنی یعنی مجموع کنی بازم نقطه هست، چون نقطه هایی که رو هم میزید خط درست نمیشه که، چون هیچ کنشون بود ندارن، بنابراین باز مجموع هم که درست میکنی بازم چند نقطه هست. حتی کانه چند نقطه جملت هست، جمعش هم کنی چند نقطه هست، فرضم باشه چند نقطه هست، اگه این باشه اشکالش اینه، فا این نظار کل جسم یکون و لام و حال ازال کل جسم، یعنی جسمی که از قرار اجسامه، یکون و لام و حال حکم و حکم و نقطه، حکمش حکم نقطه است. در چی حکم نقطه است؟ چی امتناع تعلیف الجسم المحسوس انا، در این که نمی توانی جسم محسوس و مشاهد رو از این تعلیف کنی، چون جسم محسوس بود داره، این نقطه بود نداره، نقطه ها هم که رو هم ریختی بازم بود پیدا نمی کنه، پس جسم محسوسی که صاحب بوده پیدا نمی شه. این شق اول بود تمام شد، خیلی راحت رد شد، شق اول بود که اخترالاجسام تقسیم نپذیرد و این لم یکون کذالک، این لم یکون کذالک برو دشتت توفانه و این لم یکون کذالک، یعنی اگر این چنین نباشد، یعنی اذخر الاجسام این چنین نباشد که لا قسمت فیه لا بالقوه و لا بالفعل، بلکه بتوانیم قسمتش کنیم، اون تا قسمت خارجی رو نمیتوانیم لااقل قسمت وهمی میتوانیم. اگر این طور نباشد، یعنی اذخر الاجسام جایز القسمه غیر جایز، بله غیر جایز القسمه نباشد، لا قسمت فیه نباشد، بلکه چیه قسمتون باشد، بلکه کان فی ذاتهی به حیث و یمکن ان یفرد منه قسم الان قسمه، یفرد یعنی جدا شود، بلکه در ذاتش، این که میگه در ذاتش ممکنه یه مانعی نذاره قسمت بشه، چنانچه در افلاش داریم، اون مهم نیست، ما بعدا خواهیم دید که بعض اجسام به لحاظ مانعی که دارن تقسیم نمیشن، ولی فیزاته قابل قسمت باشه، یعنی فیزاته برای همینه، یعنی با قطع نظر از مانع، بلکه آن فیزاتهی، بلکه ذاتن به طوری باشد که ممکن باشد جدا شود از این جسم، قسمی از قسمی، یعنی بخشی از بخشی جدا بشه، به این معنی که تقسیم بشه. پس فرض میکنیم از قرار اجسام رو که قابل انقسام هست، منتها لاکن نهو لیسیاتی، یعنی لاکن انقسام خارجی نمیپذیره، توانایی پذیرش انقسام خارجی نداره از شدت ریزی، چون خیلی ریزه نمیشه قسمتش کرد، ولی توانایی قسمت وهمی رو چه داره؟ لاکن نهو لیسیاتی الفصل المفرق بین القسمین، یوتیو یعنی نمیپذیرد، لیسیاتی یعنی نمیپذیرد، اطاعت نمیکنه، یعنی نمیپذیره جدایی رو که بین دو قسم تو خارج انفکاش میدازه، اونجور فصلی رو نمیپذیره، به خاطر شدت کوچیک بودن، به خاطر شدت کوچیک بودن اینجور فصلی نمیپذیره، فصلی که مفرق بین دو قسم باشه، یعنی دو قسم از هم جدا کنه، به طوری که شما این دو قسم از هم جدا ببینید، نمیتونه این کارو بکنه به خاطر شدت ریزی. الذین این لاکن نهو، لاکن این چنین است، یعنی نمیتواند قسمت خارجی رو بپذیرد، اما میتواند قسمت وهمی رو بپذیرد، به جای این که بگه اما میتواند قسمت وهمی رو بپذیرد اینطور گفته الذین یمکن و فرض و مافیه توهمن، فرض و هما ضمیرش برمیگرده به قسمین، فیه برمیگرده به اون افقر الاجسام. دو قسمی که اگر چه خارجن نداریمشون، ولی ممکن است این دو قسم را در اون افقر الاجزا فرض کنیم از طریق وهم، ولو نمیتونیم ایجاد کنیم از طریق ابزار خارجی، ولی میتونیم فرض کنیم از طریق وهممون. این کلام داره اشاره میکنه به اینکه تقسیم وهمی هست برای تقسیم خارجی نیست. پس لکنه دوباره عبارت معنا میکنه، لکنه لیسیتی الفت، لکنه یعنی لکن این افکار الاجسامی که فرض کردیم به حیث ذاتش میتواند قسمی از قسمی جدا شود، این افکار الاجسام لیسیتی او یعنی اطاعت نمی کند، نمی پذیرد فصل این چنینی را که بتواند جدایی بیندازد بین دو قسمش، اینو نمی پذیره. ولی دو قسمی دارد که ممکن است این دو قسم را فرض کنیم در اون افکار الاجسام توهم است. از دو قسم توهمی داره، دو قسم خارجی نداره. تقسیم توهمی می پذیره اما تقسیم خارجی نمی پذیره. این چنین اگر فرض کنید که افکار الاجسامتون این چنینه، اینو باید ادامه بدیم بحثشو که ببینیم به سرانجام میرسه یا نمیرسه. ثابت میکنیم که در این قسم سه فرض داریم، سه فرض هم توضیح میدیم، آخر سر نتیجه میگیریم که قول دین الراسیسی ها باطله، ما اتصال و زباد انقسام رو داریم که انشالله همه مطالبش و ادامه مطالب میمونه و جلس هایم. نظر ویرگول هم نظری میتونیم معنا کنیم، وقت ویرگول بذاریم صفت موصوف بینشون ویرگول میفته یه خود ناجور.